أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا والباسم الصفا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. امتدان يا أخوي، ما بحث ما يقد يغبتر هم بريم در بحث ورود به سرزمین و جامعه اسلامی بحثی بود که آیا وضعیت کسایی که وارد مردم های ما میشن کیان وضعشون چطوری هم. بحث عدو رو خود تو قاضی استیمون رو هم صحبت کردیم که عدو برسات قاضی استیمون میتواند بیاید و وضعیتش چیه، و بحث بعدیمون رفتیم سراغ این که مشترک و کافر به ما و مشترک و کافر میتونه بیاد یا نمیتونه بیاد. این بحث مفصلی که این دو عدله طبیعتا به اون عدله جهاد خیلی برگشت، و گفتیم فرق است بین عدله قتال و عدله جهاد و عدله حرب و عدله قتل. آیات مرور کردیم، دلیل عقل مرور کردیم، در روایات با مجموعی از روایات برخوردیم که اون مجموعی از روایات بحث مواجهه با مشرک رو مد نظر قرار میداد که روی مشرک رو بکشید یا مثلا باش جهاد کنید، و طبعا لازمش این خواهد شد که اگر مشرک به ما و مشرک رو باید باش جهاد کنی و باید باش قتال کنی، طبعا نمیتونی رو تو کشور خودت راه بدی، دعوتش کنی بیا تو کشور شما، مثلا به عنوان یک حالا توریست، به عنوان یک مسافر یا هرچی، به مثابه دشمنه به تعبیر. روایت متعدد بود، یه روایت بکنم به روایت ششم بود که خیلی مفصل بود که گذشت. این روایت هشتم هم که امروز هست بکنم قبل از تعطیلات هم میقدی نمیدونی روایت رو خوندیم یا مرور کردیم چکایی کردیم، اما روایت هشتم هم یه روایت هم تقریبا معروفه توی این قضیه و هم دلالت بر همین قضیه میکند که ما با مشرکین باید مواجهه بکنیم، باید اونها رو باشون اون منطق سگانه اسلام و جزیه و قتال، یا طبیعتا قتال به معنی قتل دیگه، قتال میکنیم که اونا اگر نپذیرفتند اسلام رو، اگر جزیه ندادن قتال میکنیم که قتل کنیم و الا بودنشون موضوعیت نداریم. این سگانه هم در اینجا به تعبیر هست، و اگر این سگانه رو بپذیریم که طبیعتا این حرف هم مستند به اهل سنت هست که تو روایت ما اگر باشد که روایت هم روایت ماست، معناش اینه که ما با مشرک هیچ سر سازشی نداریم، هیچ تعاملی باش نداریم، مشرک رو باید باش جنگ کرد مگر اینکه یا مسلمان بشود یا جزیه بده. حالا این روایت رو فکر کنم امروز نهایت کاری که بکنیم فقط این روایت رو با هم دیگه مرور کنیم و روایت رو مضمونش رو بخونیم، و بعد چند تا نکته محوری دارد. حالا این چون در مورد اسیاف پنج خمسه بحث میکنه، یعنی پنج تا شمشیر بحث میکنه و هر کدوم از این شمشیرها یه ویژگی داره، در محتواش باید قدی توی این پنج گونه شمشیر بحث کنیم، و هم مهمتر از اصل این مضامین در مورد شمشیرهای به تعبیر پنجگانه، اصل این که اصلا این روایت از امام صادر شده نشده، میتونست صادر بشه، آیا اصلا دلالت این سندش درست هست نیست، آیا تغییری هست یا نیست، آیا اینها مضمونش قابل استناد به امام هست یا نیست، اونم یه بحث مفصلی توی سند هست. البته این سند رو حالا اینقدر جلوتر بریم، سندش رو ما تو روایت ششم بحث کردیم، یعنی همین روایت رو با همین سند توی روایت ششم مرحوم و شیخ رو آورده و سندش رو هم تکرار کرده با یه اختلافی. البته آیا سندش رو میتونیم بپذیریم یا نپذیریم، قبلا چیکار کردیم سندش رو قبول کردیم یا نکردیم، و بعد بریم سراغ دلالتش. به اسناد عن المنقری عن حفص بن غیاث، حفص بن غیاث رو اجمالا قبلا یک بخشش رو مرور کردیم، خودم عرض خواهیم کرد. منقری رو هم اجمالا جلسه گذشته یعنی روایتش رو مرور کردیم، اما ویژگیاش رو باید حتما دوباره بگیم. بل اسناد عن یعنی اون قبلی روایتش هست تا این مقدار، از این بعدش اینه دیگه، این روایت رو تکرارش میکنم. و اصل روی بحث سند در چگونگی مواجه شدن با سند هم نکته مهمی است که سند اجمالا اتهام سنی‌گری دارد، اتهام جهل و وضع دارد، تعدد سنی‌گری راوی سنی دارد، اما در این حال هم در خیلی از کتاب ها نقل شده، تلقی به قبول هم شده، سندش هم یه جوری قابل توجیه تلقی کردن و سرجا خودش گفته بر اساس این ملاک ها میشه توجیه کرد. اما ببینیم آیا واقعا از سند ما میتونیم روایت رو اخذ کنیم؟ اگه اخذ کنیم باید محتواش رو فتوا بدیم بهش، که خب بازم کار مشکلی تو سند می بحثه تقریبا مفصله، یعنی باید ببینیم مثلا مبنام توی سند چه خواهد شد و میتونیم مثلا این چه روایتی رو تجویز بکنیم یا نکنیم. اینم باشه بعدم ان شاء الله اگر خدا توفیق بده بحث روایت رو بکنیم، سندش رو فردا یه قدیبا مرور کنیم. یادم بیارید من متنش رو بذارم توی گروه که ان شاء الله گوشتون کرد یه نگاهی هم کرده باشید، ضرر نداره. ان ابی عبدالله علیه السلام قال، از امام صادق علیه السلام امام نقل میکنه، سأل رجل ابی عن حروب امیرالمومنین، امام میفرماید که یکی از بابام از جنگ های امیرالمومنین سوال کرد، و کان سائلو به محبینا، اون کسی که سوال کرد اونم از کسی است که دوستدار ما بود. نه، امام صادق میگه یک کسی از پدر من امام باقر سوال کرد در مورد جنگ های امیرالمومنین. و این هم نکته جالبی است که این روایت تقریبا امام یه دفعه دور میزنه، میگه سأل رجل ابی عن حروب امیرالمومنین و کان سائل من محبینا فقال له ابو جعفر، امام باقر فرموده که بعث الله محمدا به خمسه اسیاف، اصلا به امیرالمومنین دیگه کار نداره. روایت سوال از جنگ های امیرالمومنین میکنه و اون که یک کسی که از محبین ما از جنگ های امیرالمومنین سوال میکنه، اینم داخل پرانتز معلوم میشه که چون محبین هست و از امام باقر هم سوال میکنه و دعوا یه قدی زمان آشوب جنگ با بنی امیه و استقرار بنی عباس و توی بلبشوی جنگ تغییر قدرته، بعد یک کسی سوال میکنه در مورد جنگ های امیرالمومنین، یعنی جنگ های علیه حکومت و این علیه حکومت چگونه میشه رفتار کرد. امام کلا دور میزنه میگه بله پیامبر چند جنگ اینطوری داشت. حالا اینم بذار بعد با هم تمام صحبت کنیم که چرا اتفاق افتاده و چرا امام اینجوری جواب داده. بعد میفرمود فقال له ابو جعفر، امام صادق فرمود که امام باقر علیه السلام اینجوری فرمود که خداوند مبعوث کرد پیامبر را با پنج شمشیر و خمسه اسیاف، ثلاثه منها شاهره، سه تا از این شمشیرها آشکار است، توی نیام نیست، توی غلاف نیست، آشکار یعنی باید همیشه انجام بشه. فلا تقمد حتی تضع الحرب اوزارها، این شمشیر توی غلاف نمیره مگر اینکه جنگ از بین بره. حتی تضع الحرب اوزارها، حرب اون مشکلاتشو بذاره پایین،
بعد میفهمن که ولن تزل حربا اوزار ها حتی تطلع الشمس و من مغرب ها به مغرب ها جنگ نمیده مگر اینکه خورشید از غرب طلوع بکنه. مگر این خورشید از غرب طلوع بکنه به معنی اینه که همیشه جنگ خواهد بود، چون هیچ وقت خورشید از غرب طلوع نمی کنه، هیچ وقت طلوع نمی کند، برای این همیشه جنگ خواهد بود، پس همیشه با این شمشیرها همیشه برقراره. یا این که مراد این است که داره همینطوریه که مگه اینکه منظم حضور کنه، این تعبیر میکنه دیگه، تو اون زمان خوشید از خرب طلوع بکنه و این حرف ها. که اگر اون زمان بیاد دیگه جنگ ها تموم میشه و صلح میشه، دیگه نیاز به جنگ نداریم. ولن تزل حربا اوزار و حتی تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت الشمس من مغربها، اگر خورشید از غرب طلوع بکند، امن الناس کلهم فی ذلک الیوم، مردم در امان قرار میگیرند، فیومئذ لا ینفع نفسا ایمانها. این نکته رو باز بگم که تعبیر اینه که اگر این گونه بشود مردم در امنیت قرار میگیرند. بازم بعض امنیت مهم است، اگر یعنی جنگ در قبال امنیت، نه جنگ در قبال کفر و شرک و این حرفا. اینم باز در مورد صحبت کنیم. اینم این نکته ای که الان میگم، اینم باز یه مسئله بعدیه که میگه فیومئذ لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. این ایام زمان امام زمان اگه مردم از قبل ایمان نداشتن، دیگه از این بعد ایمان پیدا ایمان بیارن فایده نداره، بود کشته بشن. او کسبت فی ایمانها خیرن، ایمانشون فایده نداره. اگر ایمانشون فایده نداشته باشه، ایمان یعنی نفاق نداشته باشن به تعبیری، یا اگه ایمان نیاورده باشن، ایمانشون فایده نداره، پس بود کشته بشن. این هم این نکته ایست دیگه. آیا زمان امام زمان این اتفاق است که باید بکشیم یا اگه ایمان نیاوردن؟ بحث خب سه تا از اینها شمشیرهایی که آشکاره، یعنی باید کلن که توضیح میده. و سیفون منها مکفوفون، یه شمشیر است که مکفوفه، کفه یعنی نگه داشته شده است، استفاده نمیشه. و سیفون منها مغمودون سلهو الى غیرنان، و یه شمشیر دیگه هم هست که در اون غلافشه، در نیامشه، سلهو الى غیرنا، دستورش دیگران میدن، امرش با دیگرانه، حکم و الینا، حکم شما میدیم اما کارش کسی انجام میده. این اجمالا پنجتا بعد توضیح میده که این پنجتا یعنی چی. فاما سیوف الثلاثه المشهوره، این سه تا شمشیری که آشکاره، یک فسیفون علی مشرکی العرب، یه شمشیری است که بله مشرکین عرب اعمال میشه، که پیامبر همین کارو کرده، پیامبر بله مشرکین عرب اومده و با اینا شمشیر بهشون زده و اینا رو مسلمون کرده و فلان. قال الله عز و جل اقعدوا لهم كل مرصد، نسبت به اینها کمین کنید، فان تابوا. حالا این خود این اقعدوا لهم كل مرصد بذارم، قبل این همچه روایت مرور کردیم، بذارم 127 توبه آیه 5 تا 9 تقریبا همینا، اقعدوا لهم كل مرصد فانتابوا یعنی آمنو و اقام و صلات و آت و زکات فا اخبار کن فی الدین. این هم باز همون ادامه همون سوره توبه است. خب اگر کسی که توبه نکرد و نماز نخوند و زکات نداد، اگر داد که خب میشه مسلمان و برادر دین شما، وگرنه فها اولائه لا یقبل منهم الا القتل او دخول فی الاسلام. چارش اینه که اینا یا کشته میشن یا مسلمون میشن. و اموال هم و ضراری هم سبیان، اموالشون که گرفته میشه، زن و بچه هایی که اسیر میشن. الان مصن رسول الله پیامبر چکار کرد؟ همین فا اینهو سبا اسیر گرفت، و عفو کرد و قبل الفدا فدیه گرفت. تمام، این پیامبر اینگونه رفتار کرد. پس شمشیر اول پیامبر آمد توی جزیره العرب با مشرکین اینگونه مواجه شد، گفت یا مسلمون یا خدمت شما اسارت یا قتل. طبیعتا در اونجا دیگه نسبت به مشرکین دیگه جزیه نداره که بگیم حالا اینا شما جزیه گرفتیم و شدید اهل ذمه و اینا، دیگه ذمه مال کفار و یهود و نصارا است. اما سیف دوم و سیف ثانی علا اهل ذمه، شمشیر دوم اهل ذمه است، یعنی کفار، یعنی یهود و نصارا. قال الله تعالی و قولوا للناس حسنا، خدا قبلش داره که با مردم به خوبی حرف بزنید. نزلت هذه الآیه فی اهل ذمه، این آیه که با اینا خوب حرف بزنید در مورد اهل ذمه نازل شد. ثم نسخها عز وجل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، این آیه که میگه باشون خوش رفتاری کنید یا خوب حرف بزنید نسخ شد. در نسخ شدنش هم حالا بعد با مرور کنیم، تقریبا تنها روایتی که میگوید این آیه با این نسخ شد همین آیه، همین روایته، روایت دیگه نمیگه. دیگران هم که بس نسخ این آیه رو گفتن همین آیه روایت رو گفتن که این آیه روایت هم محل کلام که چگونه قولوا للناس حسنا، که اونم توی روایت توی آیه دیگه ایست و اصلا به مضمون دیگه حالا کار ندارم. اما میگه در نهایت این نسخ شد، آیه قرآنی که نسخ کرد میگه قاتل الذین لا یؤمنون بالله، قتال کنید با کسایی که ایمان به خدا و روز آخر روز قیامت ندارند. مرادشون یهود و نصارا است که باور واقعی ندارند. قبلا مرور کردیم اینو دیگه، مراد آیه همینه. ولا یحرمون محرم الله و رسوله، اون چی خدا و رسول حرامش کردن عمل نمی کنند. ولا یدینون دین الحق، به دین واقعی ایمان ندارند. من الذین اوتوا الکتاب، از اهل کتاب با این آمد قتال کنید حتی یؤتوا الجزیة عن یدا و هم صاغرون، تا اینکه بیان روی جزیه بدن در حالی که حالا با ذلتن یا تعبیری که تو صاغرون داره. بعد داره که فمن کان منهم فی دار الاسلام، اگه اینا تو دار اسلام باشند خب فلن یقبل منهم الا الجزیه او القتل. اینها اینم میگم که بعد با هم صحبتش کنیم، میگه از اینها پذیرفته نمی شود یا جزیه یا قتل، یا بیان جزیه یا قتل. اصلا اینجا بحث اسلام آوردن هم نیست که اینا یه وقتی میگیم اینا یا مسلمون بشن یا جزیه بدن یا قتل، اینجا اصلا بحث اسلامش رو مطرح نمی کنه. میگه اهل ذمه یا باید کشته بشن یا باید جزیه بدن. و مال هم فیعون، اموالشون در اختیار دولته. و ضراری هم سبیون، خب اونا هم طبیعتا اسیر میشن. و اذا قبلوا الجزیه، اما اگه جزیه بدن الا انفس حرم علینا سبیهم، بله دیگه نمیشه اسیر گرفت. و حرمت اموالهم، اموالشون محترمه. و حلت لنا مناکحتهم، اینم باز نکته ای که در سرزمین اسلامی باشن اهل جزیه باشن نکاحشون جایزه. و من اما از اون طرف و من کان منهم فی دار الحرب، اگه از اینها در سرزمین کفر باشد در دار الحرب باشد، حل لنا سبیهم، اگه جنگ کردیم یا قتل یا جزیه، اما اونجا حل لنا سبیهم میشه اسیر بگیرید. و حرمت اموالهم، نه ولم تحل لنا مناکحتهم، دیگه نکاحشون جایز نیست. ولم یقبل منهم الا دخول فی الاسلام اول جزی اول قتل، از اینها پذیرفته شده نیست مگر اینکه یا داخل در دار، نمیگه داخل، نمیگه مسلمون بشن، و الا دخول فی دار الاسلام، مگر اینکه وارد کشور اسلامی بشن یا جزیه بدن یا کشته بشن. که اینم باز طبق روال درست نیست، یعنی مگر اینکه داخل در دار اسلام بشن یا جزیه بدن. داخل در دار اسلام بشن چی بشه مثلا؟ و توی داخل در اسلام بشن و جزیه بدن، یعنی این طبق روال این گونه بشه که اینجا ضمن این که اصلا بحث اسلام آوردنشون رو مطرح نمیکنه که اگر اون مسلمون بشن یا فلان میگن داخل در اسلام بشن یا جزیه بدن یا کشته بشن. این شمشیر دوم که همچنان در نیام نرفته و آشکاره، و سیف و سالس شمشیر سوم، سیف علی مشرکی العجم، عرب ها یک مشرکینشون، دو کفارشون، تکلیف معلوم. حالا بریم سراغ مشرکینی که در غیر از جزیره العرب هستن که میگه یعنی از ترک و دیلم و الخزر، عمدتاً سمت فارسه، سمت اونور نیست، سمت روم و اینورا نیست، چون دیلم کمی سمت
شمال.
چرا دیگه دیلمان الان میگفتم منطقه کوههای زاگرس دیلم؟ اگه دیلمون باشد که دارن همینطوره، دیلمون منطقه کوه زاگرسه. خب بنده دیلم؟ نه ترک علی ظاهر بیشتر باید مثلا منطقه شمال باشه، منطقه چون زمانه شاید آذربایجان اون زمان اون ورا باید باشه احتمالا.
این بس ترکستان و آقا اشاره داره که این ور نیست
آسیا میانه دیگه. آره ترک پس میگم آذربایجان، میگم آسیا میانه میگم. یه بحثی هست و اون این که ترکی که میگن ترک های اون زمان با ترک های امروز کاملا فرق میکنن. ترک های اون زمان مسلمان نبودند، اصلا از نژاد دیگه ای بودن. زمان هارون رشید یکی از چیزهایی که قبلش با برمکی ها همراه بود، برمکی ها دیدین ها احتمالا زیراب میزنند و نمیشه، از این طرف ایرانی بودن، یعنی اونا عرب بودن، با ایرانی نمیتونستن کنار بیان، از این طرف به عربا نمیتونستن اعتماد کنن، رفتن سراغ ترکا. ترک ها نه نژاد ایرانی بودن نه نژاد عرب بودن، یه نژادی بودن که منطقه آسیای میانه است، از آسیای میانه اونها ریشه تونه اونو میتونستن اعتماد کنن برای اینکه به واسطه اونها بیان و بر هم عرب ها و هم ایرانی ها سلطه داشته باشن. لذا سلجوقی ها ترک هن، نه ترک هایی که امروز به زبان ترکی به زبان آذری صحبت میکنن، نه اصلا یک نژاد دیگری بودن غیر از نژادی که الان دارن در کلام هست. این نکتهش هست. این ترک هم همون مراده، یعنی مراد تو منطقه آسیای میانه است که آذربایجان و ارمنستان اونایی که از تعمیرن بعد از اینکه اون اشعث اونجا منصوب کرده بود به عنوان حاکم آذربایجان، آذربایجان اون منطقه آسیای میانه و ارمنستان اون طرفا پیدا کردی میگن گیشو کوه زاگرس دیگه، دیلمان اون براست. بعد به قینه خزر هم که میگن همونه. خزر هم البته با یه بحثی است. خزر من حالا اینا نرفتم بیارم توی روایت دقیقاً به کجا گفته، با زبان خودش نگاه کرد. خزر باز هم منطقه ایران نیست. منطقه ایران عمدتاً یه جایی داره قزوین، حالا اینجا نیست. یکی از اشکالاتی که ما معمولا چی میکنیم، مثلا به دریای مازندران میگیم دریای خزر. خزر یک اقوامی بودن که ظاهرا مال شمال دریای مازندرانن و روستبار هم هستن، بسیار هم ظاهرا اقوام جنگجو و آدمای خیلی گیربازاری بودن، خیلی آدمای به این دریا اصطلاحا میگفتن کاسپیان. کاسپیان هم منطقه چیه دیگه، از چی معرب قزوینه. نه انگلیسی ها بیان قزوین گفتن کسپین، یعنی معرب که میگم تو انگلیسی منظورم، منظور این که تو انگلیسی تعبیر کرد، تو عربی نه، عربی که اون قزوین میگن، انگلیسی اون تعبیر قزوی شده کسپین و دریای مازندران دریای قزوین تلقی میشد، منطقه قزوین بزرگ اینا زیر مجموعه تلقی میشد. از جغرافیایی وقتی ما میگیم دریای کسپین یعنی مال ماست، اما وقتی میگیم دریای خزر یعنی مال اون است. مثلا بود حقوقیش نکته مهمی است. اینم که میگن خزر منطقه انگار ورای ایران هست، نه منطقه خود ایران، منطقه فراتر از اونه، که ظاهرا همون ایامی که این روایت داره نقل میشه و محل کلام هست مرزها اونجاست. قزاقستان نبود، نه نه قزاقستان نبود، منطقه ایران بزرگ. حالا اون شاید باز قرن خدمت شما دهمه، من زمانی که آقا اینا مال قرن دهمه دیگه، اینا یه مال صفوی هست، تو صفوی غیر از هم این وطره، باز که صفوی این وطره که میخوام بگم، یعنی این که میگم زمان نزول رو دارم میگم، تو زمان نزول به عبارت دیگه شاید اون زمان، بازم از تاریخی مطمئن نیستم اینو میگم، اما ببین توی فردوسی وقتی صحبت از ایران میکنه در قبال ایران بحث توران مطرح میکنه. جغرافی سیاسی نمیخوام بهش امروز اشاره کنم، اما منطقه ایران درگیری عمدهش با تورانی ها بود. تورانی ها عمدتاً هم کشورهای آسیا میانه است، یعنی این لذا میگن وقتی میخواست بره به جنگه مثلا این کوههای مازندران و دماوند و اینور میرفت، اون منطقه ماورای مازندران که خود فردوسی میگه که مازندران شهر ما یادباد، این منطقه ماست، منطقه بالای مازندران منطقه تورانستان میشد و دائم درگیری بین ایران و توران بود. بازم داخل پرانتز بگم که از جغرافی سیاسی امروزه ترکیه موجود یه زمانی خواهد امپراتوری داشت، امپراتوری عثمانی، امپراتوری عثمانی عمدتاً کشورهای اسلامی بود که زیر مجموع امپراتوری عثمانی جمع می‌شد، مثلا عراق و لبنان و سوریه و اردن و فلسطین و حجاز و این مجموعه همه‌شون بودن یک کشور. خب اینو از بین رفت، ترکیه موجود که خب زبانش رو زبان ترکی از تو زبان جهان اسلام جدا شد، امروز داره میره سراغ تورانستان، یعنی به جای اینکه بیاد امپراتوریش رو توی عثمانی و اسلامی به گسترونه میخواد بره توی تورانستان، کشورهایی که عمدتاً ترک زبانن، قزاقستان، ازبکستان، نمیدونم ترکمنستان، آذربایجان، تاجیکستان ترک نیست، ترکمنستان، این کشورها، این عمدتاً داره امپراتوریش میبره اونور و برخلاف قبل که امپراتوریش به سمت غرب بود الان به سمت شرق داره میاره، و یکی از دعوای اصلی و جدیش هم الان سر همین مرز بسیار محدودی است که فاصله افتاده بین امپراتوری که مدعای خودش است یعنی ترکیه و آذربایجان و بقیه کشورها، یه حد فاصله داره که همون مرز لاچین و ایناست که توی ارمنستانه. خب میگم حالا وارد این نمیخواستم بشم که حالا دعوای عمده الان اونجاست و اون باید بگیره و این طرف هم نباید بگیره، اون امپراتوریش رو برده سراغ تورانستان، انگار اون چیزی که توی این تعابیر داره به کار میره اون بحث منطقه تورانه، توران زمان اسلام که وقتی سعدی نقل میکنه مال قبل از اسلام داره نقل میکنه، یا اون سعدی مقدر قرن سوم چهارم دیگه اشتباه نمیکنم دیگه، که مال اون زمان است و علاز ظاهر قرینش اونه که اونا کسایی بودن که ماورای ایران بودن، شاید اون منطقه دیلم که میگه منطقه همین منطقه مازندر و اینهاست که شاید فتح نشده، منطقه ترک و خزر منطقه تورانه علاز ظاهر. حالا بعد ما با جغرافی سیاسی اون زمان رو نگاه کنیم که اون زمان مراد از این دوتای چیه. به زمان امروز بخوایم نگاه کنیم، ترک میشه آذربایجان، خزر هم میشه منطقه ما، دلم هم میشه منطقه ما، ولی که طبق روال انگار جغرافی سیاسی این اون چیز دیگه است غیر از اینی که امروز تو ذهن ما میاد. حالا مهم نیستش، این مهم ملاکیه که مشترکین عجم، ترک، دیلم، خزر. قال الله عز وجل فی اول سوره التي يذكر فيها الذين كفروا، در اول سوره ای که بحث کفار رو مطرح میکنه، فقط سقصتهم، در باشون توبت میکنه، ثم قال فضرب الرقاب، باید گردن بزنید، حتی اذا اسخنتموهم فشدوا الوثاق، اگه اینا جدی گرفتند و پاش وایسادن و ول نکردن اینا رو در بند بکنید، فاما منن بعدو، اگه بعد خواستید اینا رو منت بگذارید آزاد کنید، اما فداعن، یا اینکه از اونا فدیه بگیرید، حتی تا از حرب اوزار ها، تا اینکه جنگ تمام بشه. بعد داره که فاما قولو فاما منن بعدو، یا اینا رو مثلا منت بذارید بعدش، یعنی بعد از چی؟ میگه بعد از سبیه منهم، بعد که اصیل گرفتید آزادشون کنید دیگه. و اما فداعن یعنی المفادات بین آمی، پول بگیرید بالاخره بین و بین اهل الاسلام. فهاولا، این مشتکین عجم، لن یقبل، لن یقبل منهم الا القتل او دخول فی الاسلام، یا قتل یا داخل در اسلام شدن. ولا تحل لهم لنا مناکحتهم، ازدواج نه، مادام فی دار الحرب، بالا همین بود، تو زمانی که دار الحرب است نمیشود، اگه توی دار اسلام باشد میشود. این سه تا شمشیره که تعبیر اینه که این سه تا شمشیر همچنان هست، همچنان آشکار، یعنی با تا روز قیامت باشد، شمشیر با مشتکین عرب، اهل ذمه و مشتکین عجم. شمشیر چهارم که تازه اینجا میره سراغ اون سوالی که کرده بود از امام باقر که جنگای علی، اینجا آخرش این میگه و اما سیف المکفوف فسیف الا اهل البغیه، کسایی که داخلی هستند. و اون چیزی که به ذهن میاد همچنان اینم مورد داره اینی که آقا شما اصلا در مورد اهل بغیه، بغی در کار نیست به تعبیری، اصلا شمشیر ممشیر نباید باشون ورود کنید. اون زمان هم بغی جدی بود توی سرزمین اسلامی در قبال حاکمان، یعنی اون شورش های داخلی. بعد می فهمد که فصیفان علا اهل البغی و تعویل، اهل بغی و کسایی که باید با اونا تعویل کرد، یعنی چی تعویل کرد؟ یه قال الله عز و جل و این طایبتان من المومنین اختتلو فصلو بین هما، اگه دو افتادن اصلاح برگزار کنید، فا این بغت اهدا هما علال اخرا، یکی از اینا برای دیگری بغی کرد، فقاتل اللتی تبغی، با اون کسی که بغی کرد قتال کنید، حتی تفیع الا امر الله، تا این به امر خدا بازگشت کنه. فلما نزلت هذه الايه، وقتی آیه نازل شد، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان منکم من یقاتل بعد یلا تعویل، که بعد از من ادعای شما میجنگید بر اساس تعویل، یعنی چی بر اساس تعویل؟ کما قاتل تو علی تنزیل، که همچنان که من بر تنزیل جنگ کردم، اون با شما بر تعویل میجنگید. فسئل النبی و من هو، یعنی کی میجنگه با تعویل، یعنی تو که نیستی دیگه، کیه؟ فقال خاصف النعل، اون کسی که داره نعل رو ترمیم میکنه، یعنی امیرالمومنین. فقال عمار بن یاسر، عمار گفته که قاتلت به هذه الرایه، با همین پرچم من جنگیدم با رسول الله ثلاثن و حال یه رابعه، جنگ با تعویل چهارم میشه. والله لو ضربونا حتی یبلغون المؤسفات من حجر، اگر بجنگیم اونو ما رو بزنن تا اینکه برسیم به منطقه مؤسفات، این یک انگاری جایز توی نخلستان هایی داره، این راه دوری هم انگار باید باشه، نمیدونم کجا، اگر اینجور کنه لعلم نو انو علال حق، ما میدونیم که بر حقیم، و اینو علال باطل و کانت، حالا این تا اینجای کار که میدونیم بر تعبیر و ما کار کردیم و درست و اینها. بعد میفرماید که حالا برفض جنگ کنیم، از زمین چیکار میکنه؟ و کانت سیره و کانت سیره توفیه من امیر المومنین ما کارم رسول الله، پیامبر هر کاری انجام داد امیر المومنین همین کار انجام میده. در مورد مکه، یوم فتح مکه، فینا و لم یسبه لهم ذریتن، اصلی نگرفت از زن و بچه. و قال من اغلق بابه فهو آمن، کسی درشو بندی کاری بهش نداریم. و من القا سلاحه فهو آمن، سلاحشو بداره بگیم کاری نداریم بهش. و کذاره که قال امیرالمومنین یوم بصره نادا لا تسبو لهم ذریتن، از اون اصلی نگیرید. ولا تجهرو علا جریحن، اگه جریح شد مجروح شد دوباره نرید سراغش بکشینه. ولا توت به اومد برن، این کسی رو فرار میکنه دنبالش نکنید. و من اغلق بابهو و القاسلهو فهو آمن، درش رو بست و سلاحش گذاشت در امانه. تمام، این سلاح چهارم هم اینطوریه. حالا اینم باز محل کلامه دیگه، اینم روایت که اینجوری گفته خیلی حرف توش هست که جان اشکال اینه که این با اون حرف بالا نمیسازه. اشکالش اینه که مشتکین بالا رو گفته بود که شما باید بکشید، اینجا میگه اینجا نباید بهش داشته باشید. یه نکته. و نکته بعدیش اینه که فقط بحث بصره نیست که، سفین تکلیفش چیه؟ بعد رفته مارقین رو رفت همشون رو کشته. بعد توی جنگ جمل اینا اومدن توی شهر جمل، شهر بصره که نجنگیدن که، اومدن توی بیابون. در کجا بود؟ در رو ببنده کجا بود؟ سلاحشو در این بذاره درست، اما درشو ببنده با آقا یعنی چی؟ حالا این بذاره چیزون بعد صحبت میکنیم که اصلا این اصلا چرا این امیرالمومنین رو گفته و اینها. خیلی عبارت این روایت خیلی مغلق، خیلی مغلق و فرم. اما سیف المغمود، اما شمشیر پنجم، اون شمشیری که در سلاح توی نیام و توی زرعه توی اون غلافه، فسیف الذی یقوم به القصاص، اون شمشیری که واسه قصاص از نیام در میاد. قال الله عز وجل النفس بالنفس والعین بالعین فسلهو الى اولیاء المقتول، حکمش با ماه، اما او باید بگه انتقام میخواد ما میکشیم، اگه او بگه نه من بخشیدم ما کار نداریم بهش. فسلهو الى اولیاء المقتول و حکمو الینا، حکم شما میدیم اما او باید بگه بکشه نکشه. فهذه سیوف التي فهذه السیوف التي بعث الله بها محمد، این سیوف پنجگانه است. فمن جهدها او جهد واحدا منها او شیئا من سیرها او احکامها فقط کفر، کسی اگه اینو انکار کنه، کسی در مورد اگه تشکیک کنه، کافر شده به ما انزل الله علی محمد. این روایت که دو تا سلاحو میگه کاری بهش نداریم، سلاح خدمت شما عرض کنم قصاص و سلاح بقیه، اینا فعلا بسته شده از کار بهش نداره. و سه تا سلاح هم همچنان آشکاره که عمدتا دو تا، یکی داره مغمود یکی داره مکفوف. در مغمود یعنی توی نیامه، توی غلافشه. مکفوف یعنی که آره، مکفوف یعنی این که دست نگه داشته شده است، کار بهش نداره. اما صدایی که آشکاره و تا آخر هم باید باشد، یکیش مشرکین عرب، دو کفار، کفار توی سرزمین عرب و بعد دارالحرب، و سوم مشرکین غیر عرب. این نکته رو بگم بعد هم تمام روایت بعد با هم صحبت کنیم. منطقه عرب وقتی میگه، منظورش منطقه حجازه. عرب امروزه وقتی میگیم، امروزه که میگیم عرب، منظورش کشورهای عربی، یعنی کشورهای همین عرب زبانی که اصلا اتحادیه عرب و اینا که حدود شاید 30-40 تا کشور هم شاید بیشتر شد 50 تا کشور باشد. اما زمان نزول روایت عرب فقط حجازه، بقیه عرب نیستن، بقیه شون یا سوریانی هن یا رومی هن یا مثلا آفریقایی هن یا فلان هن. اینا رو تعبیر خودتون مستعرب تلقی میکنن، اینا کشور عرب نیستن و بعدها به عرب ملحق شدن، نژاد عرب ندارن، زبان عرب دارن. اینا وقتی میگه عرب، منظورش حجازه که اگر این گونه باشد که ظاهرا همین طوری است، بعد معنا نداره که بگیم یک شمشیری آشکار است تا روز قیامت، اونم یکیش برای عرب هاست، یعنی حجاز. حجاز که مسلمان شد رفت که دیگه، چه شمشیریه این که الان پنهانه، تموم شد رفت، چیزی غیر از مسلمان توش نیست. این گیرهای جدی توش وجود داره، این روایت که اصلا فهمش جور در نمیاد، تناقضایی با هم دیگه داره. روایت هم یه جوری بر این منطق که انگار تغییر باشه دلالت میکنه، و حالا هم سنت رو نگاه کنه هم محتواش رو، که تک تک این موارد با هم دیگه جور در نمیاد و مشکلات شدیده و عتیده داره. اگه روایت رو بخوام عمل کنیم، معناش اینه که این روایت میگوید تا روز قیامت باید بجنگید، به امام معصوم هم کاری ندارید، هر کسی بود تو هر زمانی بود باید بجنگید با کفار. این هم باز نقض غرضه، با بسیاری از روایت ما جور در نمیاد. این مخالف روایت ما هست، مخالف مبانی ما هست، روایت هم از جهات متعدد امکان عقص به تعبیری نداره، اما باید مرورش کنیم انشاءالله. صلی الله علیه و آله محمد و آل محمد. محمد و آل محمد.